فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
آرتور میلر درباره نمایشنامه حساس پس از سقوط که بر پایه شخصیت اصلی زن داستان مگی دور میزند، که شباهت خیره کننده ای به همسر واقعی خود او یعنی مرلین مونرو دارد، میگوید که داستان نمایشنامه به طور کلی درباره حیوان درون انسان است که به هیچ وجه حاضر نیست یا قادر نیست بذر نابودی خود را که درون خود او است کشف کند. میلر میگوید همیشه و برای ابد تلاش همان تلاش است که درک کنیم به نحوی مشارکت ما در بدی وحشت غیر قابل تحمل است. برای آدم راحت تر از همه چیز را به گردن دنیا بیاندازد، که این دنیاست که انسانهای بیگناه را قربانی می کند. دنیای اطراف مرا همه جا اشخاص بدتینت و خشونتهای دیو صفتانه احاطه کردند. هرگز تحت هیچ عنوانی بیگناهی من خدشه‌دار نمی شود. اما بیگناه ترین جاهای یک جامعه کجاست؟ تیمارستان ها نیستند. در این جاهاست که بیگناهان در وادی زندگی دستخوش باد حوادث به هر سو پراکنده می شوند، بیان که قادر باشند اصلا به درون خود نگاه کنند. حد کمال بیگناهی واقعا همان دیوانگی است. این وحشت غیر قابل تحمل را فقط وقتی می توانیم بفهمیم که شریک بودن خود را نیز در آن، در این دنیای آشفته، بتوانیم بپذیریم. که این نیز خودش به بار احساس غیر خوب ما که این مسئله را شروع کرده است می افزاید. قبول کردن گناه آسان نیست. این کار یعنی مقابله نهایی با کودک تحقیر شده درون بسیار مشکل است. این آن چیزی است که نظریه پرداز آلمانی دیتریش بونهوفر درباره‌اش می‌گوید. آیا این گردن نهادن به اینکه گناه از ما است به آن معنا نیست که باز بار بیشتری را بر دوش خود تحمل کنیم؟ اکنون که روح و جسم انسان امروز نیست چنین بار سنگینی از مشکلات ساخته بشر به ناله آمده است، آیا این کاری است جایز؟ یا ما قادر هستیم این کار را بکنیم؟ فهمیدن فرضیه تحلیل ساختی شخصیت انسان که همان ماهیت والد، بالغ و کودک است، یک راه پاسخ دادن به این مسئله و امکان تغییر است. ما عملاً می توانیم تغییر در طرز برخورد خود را در رابطه با آنچه که دیگران می کنند ببینیم. اگر کسی به طرف خود بگوید جناب عالی خل تشریف دارید، بد اخلاقید، مشمئز کننده اید، اصلا نمی شود با شما حرف زد. و به همین دلایل است که ازدواج ما دارد درب و داغون می شود. همین. واضح است که او فقط از احساس غیر خوب خود حرف می زند. و تنها فایده این حرف ها این است که طرف را احتمالاً بیشتر خل، بد اخلاق و مشمئز کننده و کنارگیر کند. یا اینکه او را بیشتر به قعر واخوردگی و عاقبت به گوشه بیمارستان بیاندازد. از طرف دیگر اگر همان شخص بگوید نگاه کن عزیزم، این احساس کودک درون توست که دارد ایجاد درد سر می کند و می خواهد با تولید خلبازی و بداخلاقی شانس خوشحالی و خوشبختی تو را و مرا نابود کند، در اینجاست که واقع بینی و تعمق صحیح بر روی مسئله آغاز شده است. چون حالاست که شخص طرف مقابلش را به شکل یک صفر کله گنده نگاه نمی کند، بلکه می تواند او را و خودش را در نور انسانهای پیچیده و ترکیبی از تجربیات مثبت و منفی گذشته که باعث ریشه‌گیری این مسائل روحی امروز شده اند ملاحظه کند. علاوه بر این، او از حق انتخاب خود استفاده کرده است. شخص می تواند این واقعیت را در مورد خودش اعتراف کند بیان که شخصیت خود را متلاشی کرده باشد. و این اعتراف و تقبل بالغ است که او را تقویت می کند و برای کار بررسی بیشتر والد و کودک خود و اینکه چگونه این ضبط‌های قدیمی امروز می توانند استبدادهای گذشته را دوباره زنده کنند. بدون اعتراف و تقبل، سهم من در مسئله ما، تحلیل رفتار متقابل یا تحلیل بازی‌ها به جایی نمی رسد و نه تنها دردی دوا نمی شود، بلکه سوء استفاده از آنها می تواند به سادگی راه تازه‌ای برای ابراز نفرت‌های کهنه باشد. زبان تازه‌ای برای ابراز نفرت‌های کهنه. تو و اون والد لعنتیت. عزیزم، دوباره کودک کثافتت داره ظهور می‌کنه. باز داری بازی در میاری. و این حرفا و زخم‌های تازه می‌تواند رفتار متقابل را تبدیل به فحش‌های متقابل کند. وقتی می‌بینیم که چه مسائلی می‌تواند از این مقوله بروز کند، به اهمیت فکر آرتور میلر در عنوان مقاله‌ای که درباره نمایشنامه‌اش نوشته است پی می‌بریم. با احترام تقدیم به او و حالت احتساری که داشت و با عشق. پذیرا بودن این فکر چیزی است که ما از زوج‌هایی که به گروه‌ها ملحق می‌شوند انتظار داریم. البته اگر بخواهند از ازدواج خود چیز با ارزشی بنا کنند. سوال آخری که پیش می آید این است: وقتی ما دیگر بازی در آوردن را متوقف کردیم، آن وقت چه می کنیم؟ چه کار دیگری می ماند؟ با بالغ آزاد شده چه باید کرد؟ ساختن هدف‌ها. یک کشتی بی مقصد میان آب دستخوش امواج و جزرومدهای دائمی است. بیهوده بالا و پایین می رود. در طوفان ناله و صدا می کند. در هوای صاف ریزه ریزه می لغزد و پس و پیش می رود. مطیع و در کام دریاست. بیشتر ازدواج ها هم همین طورند. رها شده و بی مقصد در دریای زندگی شناورند. عامل ارجحیت دادن به تصمیم گیری های آنها این است که بقیه چه کار می کنند. آنها در بند سازش و اطاعت محیط هستند. در لباس، محل سکونت، بار آوردن بچه‌ها، ارزش‌ها و طرز فکر. چون همه دارند همین کار را می‌کنند، پس باید خوب باشد. این شعار زندگی و اعمال آنهاست. اگر همه رفتن توی سوپرمارکت و به خاطر چیزی معطل شدند، آنها هم می‌روند توی صف. اگر همه رفتن یک جور ماشین خریدند، آنها هم باید یکی بخرند، حتی اگر پولش را نداشته باشند. و آخر هر برج کوهی از صورت حساب‌های عقب افتاده به در خانه می آید. آنها هیچ وقت یک سیستم ارزش‌های مستقل را که بر پایه واقعیت‌های زندگی خودشان باشد برای خود بنا ننهادند. بنابراین همیشه مغروزند، ناله می کنند، ریزه ریزه بالا و پایین می روند و هشتشان گروه نوهشان است. فقط بالغ است که می تواند بگوید نه، در حالی که کودک هوسباز مدام یک چیز بزرگتر و بهتر و بیشتر می خواهد که شاید احساس خوب بودن بکند. فقط بالغ است که می تواند بپرسد اگر یک جفت کفش مرا خوشحال می کند، آیا 10 جفت کفش مرا واقعا بیشتر خوشحال می کند؟ قانون تملک بر این است که هر تکه چیز بیشتری که آدم گیر می آورد، از تکه چیز بلا فاصله قبلی آن لذتش کمتر است. اگر خوشحالی و لذت را می شد اندازه گرفت، انسان می دید که یک جفت کفش نو برای یک بچه بیشتر از یک اتومبیل لوکس آخرین سیستم برای یک مرد مسن خوشحالی و لذت می آورد. اولین اتومبیل خوشحالی و لذت بیشتری دارد تا اتومبیل دوم، و اتومبیل دوم بیشتر از اتومبیل سوم. اچ ال منکن می گوید هیچ کس هیچ وقت اولین عشق بازی خودش را فراموش نمی کند. بعد از آن بقیه را می توان بسته بندی کرد. کودک درون ماست که از همه چیز بسته بسته می خواهد. مثل صبح عید کریسمس برای بچه ها که هرچه تعداد بسته های کادو بیشتر باشد فریاد شادی بچه بیشتر است و تازه هنوز سوال آخر این است. همین بود؟ در برنامه تلویزیونی کودکان ضمن مصاحبه از بچه ها پرسیدند عید چه چیزهای کادو گرفتی؟ جواب داد نمیدونم چون خیلی زیاد بود.
فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
یک بررسی بالغ در مورد واقعیت‌های خانواده می تواند لزوم داشتن یک چیز را لذت آن را بسنجد و سبک سنگین کند. آیا فلان چیز را باید بخرند یا نه؟ بالغ جواب و عواقب را می سنجد. پولی که خرج آن می شود، قسط های بانک، صورت حساب هایی که آخر هر برج می آید و غیره. بالغ می تواند حتی گاهی در موقع خود تسلیم خواسته های بسته بسته یک کودک بشود و خدا با یک سرگرمی پر مشغول کند. مانند آلبوم تمر، آلبوم سکه، کتاب های نادر، کلکسیون مدل ترن های قدیمی، کلکسیون انواع سنگ ها. بالغ می تواند تصمیم بگیرد که آیا مخارج این گونه کلکسیون ها با واقعیت بودجه زندگیش تناسب دارد یا نه. وقتی تناسب دارد و در محدوده واقعیت است، آن وقت این نوع ارضا شدن‌های بسته‌ای می‌تواند لذت بخش باشد. ولی اگر مشاهده کرد که این کار خانواده را در مضیقه قرار می‌دهد، مثل خریدن چند اتومبیل یا تابلوهای اصلی پیکاسو، در اینجاست که بالغ به این تفریح کودک می‌گوید نه. تصمیم گیری درباره سرگرمی ها، داشتن یک چیز، محل سکونت و رفتن به مسافرت همه باید طبق سیستم ارزشی واقع گرایانه ای که در شأن ازدواج است انجام گیرد. اگر هدف کلی زندگی مشخص نباشد، توافق در مورد این تصمیم گیری ها می تواند بسیار مشکل بشود. زوجی که مشغول درمانند ممکن است اصول والد، بالغ، کودک و فرق بین آنها را یاد بگیرند، اما هنوز در همان دریای اجتماعی خودشان شناورند و اگر نقشه مسیر و مقصدی برای خود طرح‌ریزی نکنند، علی‌رغم نگرش جدیدی که در درون خود پیدا کردند، ممکن است در همان راه قدیمی سرگردان بمانند و گرفتار همان پستی و بلندی ها و همان بازی ها باشند. چیزی بیشتر از دانش یک چیز لازم است تا شخص بتواند در مورد جریان های مختلف اجتماعی برش داشته باشد. این مستلزم تأسیس و پیاده کردن یک هدف یا هدف های تازه است که به وسیله بالغ انجام می گیرد. از دو حال خارج نیست. اشخاص یا با یک هدف و تحرک مشخص زندگی تازه‌ای را شروع می‌کنند یا در دریای نامعلوم غوطه‌ور می‌مانند. اهمیت ندارد که چند تا نقش دستتان است و اینجاست که توجه به ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های اصولی و مذهب اهمیت خود را در تعیین ارزش خود انسان نشان می‌دهد. زن و مرد باید بنشینند و برای انجام یک بررسی اساسی در مورد اینکه چه چیزی برایشان مهم است و چه هدف و جریانی را باید در پیش گیرند توافق کنند و تصمیم بگیرند. ویل دورانت مسئله ارزش‌های اخلاقی را با این سوال مطرح میکند: آیا بهتر از خوب بود یا قوی بود؟ این سوال را میتوان از راه‌های مختلف درباره ازدواج مطرح کرد. بهتر از مهربان بود یا پول خواست؟ بهتر از وقت را با خانواده گذراند یا به کارهای اجتماعی و خصوصی؟ بهتر است به بچه یاد داد حرفی نزن و تحمل کن، یا تشویقش کرد تو هم برو اونو بزن؟ بهتر است که امروز ولخرجی کرد و زندگی کرد، یا هر یک شاهی را برای فردا پس انداز نمود؟ بهتر است آدم یک همسایه آرام و ساکت بماند یا رهبر فعالیت‌های اجتماعی محیط بشود؟ اینها سوالاتی هستند که جوابی نامربوط به آنها میتواند عاقبت کار را به پیچیدگی‌های دعوا و مرافعه و دادگاه‌های بیهوده بکشاند، مگر آنکه به وسیله بالغ پرسیده و جواب داده شوند، زیرا سوال‌های ساده‌ای نیستند. دانستن اینکه والد درون هر یک از طرفین چه عقاید و محتوایی دارد برای پاسخ به این سوالات کفایت نمی کند. دانستن اینکه کودک درون چقدر به احساسهای هر یک از آنها احتیاج دارد نیز کفایت نمی کند. اگر والد و کودک در عدم توافقند، فقط وجود یک سری اصول قابل قبول برای هر دوی آنهاست که می تواند هدف و جریان ازدواج را حفظ و ارزش تمام تصمیم گیری ها و جواب سوالات را تعیین کند. گفتند عشق تنها به چشمان یکدیگر خیره شدن نیست، بلکه متفقاً به بیرون به جهت معینی نگاه کردن است. والد و کودک هر یک از طرفین ازدواج ممکن است آنها را به جهات مختلف جدا از هم سوق دهند. فقط به وسیله بالغ است که آنها امکان دارد دوباره به یک جهت بپیوندند. اما به هر حال رسیدن به هدف و مقصدی که آنجاست بدون داشتن اصول و ارزش‌های تعیین شده امکان پذیر نیست. یکی از سؤال‌های من از زوج‌هایی که ظاهراً مبهوتند که چه باید بکنند، چون فکرشان به بن‌بست رسیده است، معمولاً این است: چه کار محبت‌آمیزی می‌شود کرد؟ این دست درازی کردن به سوی نیروی ماوراء محاسبات علمی و اجتماعی امروز است برای امکان پذیر ساختن جهشی به سوی تکامل، برای به دست آوردن چیزی بهتر از آنچه تا به حال وجود داشته است. محبت آمیز بودن یعنی چه؟ عشق به چه معنی است؟ کلمات باید و نباید چه جور کلماتی هستند؟ این سوالات در فصل 12 والد، بالغ، کودک و ارزش‌های اخلاقی با تعمق بیشتر تشریح خواهد شد.
این فایل که می‌شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
والد، بالغ، کودک و بچه ها. آنها که نمی توانند گذشته را به یاد آورند، محکومند که آن را تکرار کنند. جورج سانتایانا. بهترین راه کمک به بچه ها کمک به پدران و مادران است. اگر پدر و مادری بعضی از کارهایی را که بچهشان می کنند دوست ندارند، تنها بچه نیست که باید تغییر کند. اگر تامی بچه ناراحتی است، فایده ندارد که او را بردارند و از پیش این متخصص به نزد آن متخصص ببرند، مگر اینکه برای ناراحتی تامی در خانه هم کاری بکنند. این فصل به خاطر آن نوشته شده است که به پدران و مادران کمک کند تا به بچه های خود کمک کنند. این البته جز واقعیت های امروز است که متخصصین امور پرورش اطفال و روانشناسان و روانکاوان متخصص اطفال وجود دارند که معایناتی انجام می دهند و درمانهای هم می کنند. در انگلستان مراسم تعمید بچه نوزاد در کلیسا تحت این عنوان است که طفل را کامل کنند. به همین منوال بیشتر والدینی هم که آقازاده را پیش متخصص روانشناس میبرند لابد میخواهند بچه را دوباره تکمیل کنند یا کمال از دست رفتش را به او برگردانند. به عقیده من بیشتر این کارها از عوارض پول زیادی است. فایده اش هم البته هدر دادن پول و تلف کردن وقت است. به علاوه من فکر میکنم بیشتر پدران و مادران خودشان هم غریزتاً میدانند که این کار بیهوده است. عده‌ای هم چون به بن‌بست میرسند و دیگر نمیدانند چه کار کنند یا چون خودشان نمیخواهند دخالت بکنند، اقدام به درمان مسئله روحی اطفالشان نزد روانشناسان میکنند. البته اگر پول و وقتش را داشته باشند. بیشتر پدر مادرها هم البته اعتنایی نمی کنند. می گذارند این گونه مسائل اگر هست مثل اسرار جعبه پاندورا باز نکرده باقی بماند. عده‌ای زندگیشان را می کنند. گاهی کتاب تازه‌ای در این باره می خرند و می خوانند یا مقالات روزنامه ها و مجلات را درباره بچه ها می خوانند و سر میز غذا هم بازی وحشتناک نیست را اجرا می کنند. عده دیگر مرتب آه می کشند و صبر و تحمل پیش می گیرند با این امید که بچه دارد دوران خاصی را می گذراند و می گذرد. عقاید و امیدواری های اساسی دیگری هم هست که خب ما همه چیز را درست نمی دانیم. بچه را خدا داده است، بالاخره بزرگ می شود. سخت گیری هم چیز بدی نیست. اما جوابهایی که آنها دنبالش می گردن هیچ وقت پیدا نمی شود و عاقبت هم به این تکیه می کنند که خب من از او بزرگترم و بهتر می فهمم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com